فیلتر قیمتی بذارن که به قول خودشون اشخاصی بیان که حالا در واقع نسبت به اون مکان احترام بیشتری قائلن.
خب هزینه تمام شده سفر رو داریم بالا میبریم.
بله کاملا این درسته، ولی خب من اصلا دفاع نمیکنم از این قیمت ها و اینها، خودمون هم شاکی هستیم و اونو با در واقع گشتن بیشتر حل کردیم. ولی وقتی به دغدغه اون افرادم نگاه میکنیم، حالا هم با اینکه کلا قیمت ها بالا رفته در خیلی از چیزها،
من میدونید من میگم ابزارهای دیگری وجود داره برای اون تفکیکه، یعنی اون توسعه اجتماعی که ما ازش حرف میزنیم در گردشگری پایدار، به نظرم خودش ابزارش رو فراهم میکنه، در اختیار قرار میده، فقط اون چوب قیمت رو نیازی نیست بالا ببریم.
بله بله. دقیقاً یک ابزار هم نیست. حالا من یه چیز خیلی جالبی اشاره کنم، ما قبل از خب این سختی های اخیر اصلا بعضی از اماکنمون فقط تبلیغات انگلیسی داشتن، یعنی اصلا تو سرچ های فارسی بالا نمی اومدن، چون هدفشون رو گذاشته بودن فقط روی گردشگر خارجی، یا حالا به قول خودشون زبان رو کرده بودن وسیله تفکیک که مثلا درست. کسی که انگلیسی سرچ میکنه بیاد مثلا سمت اقامتگاه ما. ولی خب الان اون یه ابزاره و حتی ابزارهای محدود کردن تبلیغ یه ابزار دیگه است، یعنی میگن من مثلا تو فلان جا تبلیغ نمی کنم چون از اونجا نمیخوام مسافر بگیرم. چندین ابزار مختلف همزمان استفاده میکنن. بله. یکیش اینه. بله.
خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشید.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیو همراه ما بودید و تونستیم با هم دیگه گپ بزنیم و صحبت بکنیم. آقای کامران آهنگر، کارشناس محترم حوزه گردشگری،
سلامت باشین. متشکرم
و سپاسگزارم از شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم. من حسین شریفی به اتفاق همکارانم نادر بنی سفار تهیه کننده و سردبیر، طناز صدیفی صدا بردار و علی حمیدی هماهنگی این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 13:04 برنامه زنده به وقت گفتگو رو از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم که خدمتتون معرفی میکنم، آقای دکتر عباس سیاه‌طاهری، پژوهشگر رسانه و ارتباطات. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر سیاد طاهری، در بمباران اخبار جعلی واقعا چه باید کرد؟ این بمباران اخبار جعلی چه شکلی اتفاق میفته؟ و اینکه شما با این عنوان که من خدمتتون عرض کردم شروع بفرمایید گفتگو رو تا من سوالات بعدی رو خدمتتون مطرح کنم.
عرضم خدمتتون که اولا من یادم فکر بینم به شنوندگان عزیزتون هم سلام بکنم، به همشون سلام میگم. اخبار جعلی آن چیزی است که یا واقعیت ندارد یا قلب واقعیت به شکل دیگری. همین الان که ما با هم صحبت میکنیم یه اتفاق در اون سر دنیا افتاده، یک رئیس جمهوری توسط یک دولتی دزدیده شده.
بله.
اخبار جعلی به ما میگوید که یک آدمی که رئیس کارتل مواد مخدر بوده رو گرفتن.
بله.
ولی در واقعیت چه اتفاقی افتاده؟ در واقعیت نقض حقوق بین الملل اتفاق افتاده و گروهی اومدن غیرقانونی قوانین بین الملل زیر پا گذاشتن، رئیس کشور رو دزدیدن. چجوری این اتفاق میفته؟ وقتی که اذهان مخاطبین ما از قبل آماده ای اتفاقی باشه و اون این اتفاق جنسش از جنس، نمیگم نفهمیدن واقعیت، عدم درک واقعیت، یعنی طرف داره میبینه تصویر رو اما نمیتونه تحلیل بکنه این تصویر چرا الان اتفاق افتاده جلوی صورتش.
بله.
به خاطر بمباران‌های زیادی که توی مدت زمان‌های مختلف توی اذهان شکل گرفته
به تدریج،
بخوام مثال بزنم، اون کشور از یک کشور مستقل تبدیل شده به یک هدف مشروع، به یک تهدید جهانی. کی این کارو کرده؟ رسانه‌ها این کارو کردن. چطوری این کارو کردن؟ با خبرسازی، با بزرگنمایی، با پوشش اخبار نامناسب و با روایات جعلی که نسبت به اون کشور ایجاد می‌کنن، این زمینه رو ایجاد می‌کنن که ذهن مخاطبین شکل بگیره و اون هدفی که باید اتفاق بیفته اتفاق نیفته. یعنی اون شخصیت و اون تصویری که ما از اون کشور در اذهان داریم یک تصویر مخدوشه.
بله.
حالا اون ورش هم باز اتفاق میفته. مثلا ما عراق و افغانستان رو داریم و لیبی رو داریم و کشورهای مختلف که بعد از دخالت آمریکا همیشه اینها درگیر یک مشکلات عدیده فرهنگی، سیاسی، اجتماعی بودن. اما توی رسانه ها بحران اونجایی که امریکا وارد عمل شده و حکومت رو ساقط کرده تموم شده، هیچ خدمه پیدا نکرده. اخبار جعلی اینجا به شما تصویر میده، میگه ببین خوشبختی با بمب ها میاد.
بله.
ولی هیچ وقت شما نمیدین وقتی که بمب میاد آدم خوب رو از بعد سوا میکنه یا سوا نمیکنه.
بله.
حالا اندخدمت شما هست.
بزرگوارین، خب با این مقدمه که شما به طور کلی به بمباران اخبار جعلی اشاره کردین، حالا در چله دوم انقلاب این بمباران اخبار جعلی چگونه هستش و چه شکلی پیدا میکنه؟ تا من در واقع در ادامه میخوام که به بحث پیامد فقر سواد فضای مجازی در نوجوانان ویژه بپردازیم.
ببینید، این اتفاقی که میفته در خصوص ایران و در خصوص مردم عزیز ما، با گسترش شبکه‌های اجتماعی ما یک تصویری رو داریم از خودمون و می نمایانیم در شبکه‌های اجتماعی که این تصویر یه بخشش واقعی نیست، یه بخشش جعلیه. اون جعلی بودنش اونجاییه که امید رو داره از بین میبره با خبر دروغ. مثلا میگن نمیدونم فلان کسک چند صد هزار میلیارد تومان مثلا پول خورده. یا مثلا میگن فلان امام جمعه فلان کار رو انجام داده، یا از این اخباری که حالا دیدیم دیگه، چون ایام زیاد هم دیدیم، یا الان با گسترش هوش مصنوعی ساخت تصویرهای جعلی.
بله.
تصاویری که شما، یا من عکسش رو دیدم، من فیلمش رو دیدم. من دیروز داشتم یه چیزی رو نگاه میکردم، یه ویدیویی بود که با هوش مصنوعی ساخته شده بود که میگفت من رتبه دو کنکورم ولی به خاطر مثلا مشکلات اقتصادی مجبور شدم آشغال جمع کن بشم. ببینید چقدر روان مخاطب رو تحت تاثیر قرار میده این ویدیو فقط با ابلاغ سوژه‌اش. من اصلا کاری ندارم به اجرا و تکنیک و نمیدونم تکنیک های تصویری توش و اینا رو همه رو میذارم کنار.
بله.
همین سوژه رو شما به عنوان این خبر جعلی ببینید چقدر ذهن مخاطب رو تخدیر میکنه و چقدر ذهنش رو خراب میکنه.
دقیقا.
حالا تو گام بعدی باید ببینیم که برای مقابله با این چه کار باید بکنیم، یا اصلا ما الان چرا در معرض اخبار جعلی هستیم توی کشور. کدومش رو جواب بدم الان؟
الان در واقع به این که ما در حال حاضر واقعا وقتی که مواجه میشیم با این اخبار جعلی و بمباران اخبار جعلی، چه واکنشی باید نشون بدیم؟ چه چیزی میتونه ما رو کمک بکنه که آماده باشیم که خونساش بکنیم و مدیریتش بکنیم و مخصوصا نوجوانها رو بتونیم در واقع هدایت بکنیم و در واقع مدیریت رسانه‌ای اتفاق بیفته؟
در مورد نوجوانان من یک سرفصل مجزایی دارم، ولی قبل از اون یه مقدمه مهمتری دارم.
بله.
این که اولین چیزی که خیلی مهمه در مخاطبین اینه که هر چی که دیدید باور نکنه، ولی اون که با چشم خودتون دیده باشه توی گوشی، این خیلی مسئله مهمی. یعنی هر تصویری که میبینید میتواند جعلی باشد. اگر این رو من بپذیرم و تحقیق بکنم در موردش، ما الان دنبال کلمه فارسی فکت چکینگ میگردم، ما الان اصلا رشته دانشگاهی داریم ایجاد میکنیم که میگن آقا شما راستی آزمایی بکنید، فکت چکینگ بکنید، هر محتوایی رو که میبینید آیا این محتوا واقعیه یا واقعی نیست، جعلیه یا جعلی نیست، بر اساس داده های مختلف، مدل سازی های مختلف، اینا یه شیوه داره و آدم هایی هستن که اصلا کارشون اینه، فکت چکرن اصطلاحا. این برای عام جامعه. اما در حوزه نوجوانان چیکار بکنیم؟ اولا ببینید دنیا داره به کدوم سمت حرکت میکنه. محدودیت شدید برای نوجوانان در حوزه شبکه اجتماعیه. الان استرالیا هست، فرانسه هست، آلمان هست، همه اومدن محدود کردن، چون آسیبی که نوجوان میبینه، من نمیگم محدودیت راه خوبیه ها، اما میگم اونها به اینجا رسن که فعلا تا بچه به اون حدی از تشخیص نرسیده، ما در مواجهه باهاش یه گاردی ایجاد بکنیم که کمتر بچه در معرض قرار بگیره.
اصلا استرالیا ممنوع کرد در نوجوانی؟
کامل ممنوع کرده. بله. بله. نه الان فرانسه هم داره بررسی میکنه کامل ممنوع بکنه. یا اصلا قوانین حوزه حقوق کودک و نوجوان رو شما تو این کشورها و اتحادیه اروپا ببینید چقدر سختگیرانن. اگر خطا مرتکب بشه سکو میتونه تا 30% درآمد سالش جریمه بشه. خب اینا اصلا شوخی ندارن تو این حوزه با سکوها. و از طرف دیگه ما که نمیتونیم این کارو بکنیم، باید انقدر سواد مجازیمون رو در بچه‌ها رشد بدیم. به بچه‌ها بگیم هر چی که دیدی اعتماد نکن، هر چی که دیدی باور نکن و سوال کن، جستجو کن و آموزش ببین. ابزارهایی هست الان توی فضای مجازی که من شما تصویر رو بهش میدین، میگه آقا آیا این ساخته شده با هوش مصنوعی است یا نه، همین به همین سادگی به شما میگه بله این ساخته شده با هوش مصنوعیه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. همه اینها کنار هم دیگه باعث میشه که کم کم نوجوان ما کمی نسبت به این ماجرا مسئول بشه. هرچند این تبیین مبانی مخالفت با اون موضوع یا مخالفت منظورم در مواجهه با اون خبر جعلیه ها،
درسته،
تبیین این بهترین راهکاره، ولی باید هم به زبان نوجوان باشه، هم به جا باشه، هم دقیق باشه، هم درست باشه. و ما این رو متاسفانه الان خیلی توش میلنگیم. ما زبان نوجوان رو بلد نیستیم و نمیتونیم باهاش ارتباط بگیریم. بعد میام میگی خب فقط محدودش بکنم حله. اصلا مسئله محدودیت نیست. من الان نوجوان دارم سرشار از سواله، هر روز از من هزار تا سوال میکنه، مجبورم جواب بدم. چرا؟ چون اگر من جواب ندم میره تو اخبار جعلی دنبال جوابش میگرده. همین ایامی که یکم ما درگیر اعتراضات بودیم، هر روز پسرم هم برای من میرفتم، من قشنگ میدونستم برسم خونه یه ترم دو ساعته دارم با پسرم که آره اینی که میگفتی این خبرش جعلیه یا راسته، این خبرش جعلیه یا راسته، تو راست میگی، نه شما اینجا اشتباه کردی، فلان کردی. بالاخره همه این مسائل کنار همدیگه به نوجوان شأنیت و شخصیت میده. و نکته مهم هم اینه، نوجوان وظیفه‌اش سوال کردنه. اگه ما حوصله نداریم جواب شدیم ایراد ماست.
بله.
ما باید به نوجوان جواب بدیم، چون بار این فضا رو دوش نوجوانهای ماست.
بله. حالا در خصوص نوجوانان چون داریم صحبت میکنیم، میخوام که از نقش خانواده هم مطلع بشیم، چون به هر حال خانواده ها خیلی میتونن تأثیرگذار باشن، به ویژه در بحث سواد کاربردی یا سواد سفید، یعنی اینکه نوجوان بتونه سوادش رو و سطح سواد رو ارتقا بده به طور کاربردی. واقعا خانواده به طور اخص چقدر میتونه تأثیرگذار باشه؟
ببینید من اخیراً یه پژوهش انجام دادم در موضوع ارتباط پیروی کردن این بیوتی بلاگرها با گرایش به عمل جراحی زیبایی. خیلی جالبه بچه هایی که اینستاگرام رو بیشتر دنبال میکنن اعتماد به نفس کمتری دارن.
بله.
و از طرف مقابل بیشتر دنبال عمل جراحی هستن. حالا این وسط یه قید جالبی پیدا شده. اون بچه هایی که مادران خودشون رو زیبا میدونن و توی فضای اجتماعی به مادرشون تکیه بیشتری دارن کمتر در معرض قرار میگیرن.
بله.
این یه نقش فیلترینگ چجوری بگم، خود خانواده خودش رو خود تنظیمگری در خانواده رو به شدت به ما نشون میده که چقدر اهمیت داره. تو لایه‌های بعدی اگر خانواده محیط امنی ایجاد بکنه که بچه به سادگی سوال بپرسه.
بله.
و خانواده خودش باید مطالعه داشته باشه. ما نمیتونیم با دیدن دو تا فیلم نمیدونم 3 ساعت کلیپ توی مجازی عالم بشیم. ما باید بخونیم، یاد بگیریم یا به متخصصشون رجوع بکنیم.
دقیقاً.
یکی از چالش‌های همین فیک نیوز اینه که یه رفیقی داشتیم میگفتش که هر کسی یه دونه میکروفون گذاشت جلوش توی فضای مجازی عاقل شد.
بله.
و ما میدونیم خیلی از آدمای عاقلی نیستن. مسئله واقعا همینقدر ساده است.
بله.
خیلی از آدم‌هایی که الان به عنوان مرجع قرار میگیرن اصلا مرجعیت نباید داشته باشن. اینها منبع اخبار جعلی‌اند. منبع دروغن.
بله.
ولی چون الان فالوور زیادی پیدا کردن و پیروان زیادی دارن ما الان با اینا به مشکل خورد.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر سیاه طاهری. سپاسگزارم آقای دکتر عباس سیاه طاهری، پژوهشگر رسانه و ارتباطات. آقا ما از ابتدای برنامه، از ساعت 6 صبح که برنامه رو شروع کردیم، از دوستان عزیز شنونده و همینطور مهمانان خوبمون خواستیم که جمله ما رو تکمیل کنن. حالا شما هم این کار رو انجام بدین بی زحمت. ایران قوی با،
ایران قوی با مردم همدل و متحد.
چه جالبه که همه دوستان اکثرا به این اتحاد و همدلی و انسجام ملی اشاره میکنن و واقعا هم حائز اهمیته. بسیار سپاسگزارم، تندرست باشین و خدا حافظتون.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
یعنی مدد خدا نگهدار.
واسه این که از تو دورم به تو مدیونم، واسه کشتن غرورم به تو مدیونم، تو که حرمتو شکستی پای عهدت ننشستی، گرچه بازم تو نیازم لحظه هم بد میبازم به تو مدیونم. واسه یه چشای خیزم به تو مدیونم، این که از غم می نویسم به تو مدیونم، این که بی جونم و سردم، این که بی روحم و زردم، ای آرامشی که بردی و من ایش میگردم به تو مدیونم، به تو مدیونم، به تو مدیونم. تو مدیونم که کشتی دلمو واسه همیشه، به تو مدیونم منو دادی ببین بها بهانه، به تو مدیونم واسه بغض عمیق این ترانه. مدیونم کم آوردی و رفتی، اول راه به تو مدیونم عزیزم، واسه این حال مریضم، اگه مثل برج سنگی جلوی چشات میریزم، به تو مدیونم، به تو مدیونم، به تو مدیونم، به تو مدیونم که کشتی دلمو واسه همیشه، به تو مدیونم منو دادی بگی بها بهانه، به تو مدیونم واسه بغض عمیق این ترانه، به تو مدیونم و دینم و ادا میکنم، حتما نشونت میدم چه رنجی داره هرچی کردی با من، واسه این که تو خجالت محبتات نمونم، جونم هم میدم و میبینی پای حرفم هم میمونم، به تو مدیونم و دینم و ادا میکنم، حتما نشونت
خیلی ممنونم که همراهمون هستید. ساعت 13:22 هست، از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم و مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای کشتیارای، که در حوزه طلا نقره بیشتر میخواین که ما رو آگاه بکنن. من خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم. سلام بر شما آقای کشتیارای، خدا قوت و امیدوارم که خبرهای خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم آقای اسدی، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، و با افتخار در خدمتتون هستم آقای اسدی.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. از وضعیت بازار طلا و نقره بیشتر برامون بگید.
بله حتما. خب همونطور که در جریان اخبار هستید، دیروز و دیروز اتفاقاتی در حوزه آمریکای جنوبی پیش اومد که این اتفاقات تأثیرش رو هنوز نشون نداده روی قیمت فلزات گرانبها مثل طلا، پلاتین و نقره، به دلیل اینکه خب هم تعطیلات سال میلادی جدید بوده و از طرف خب یک شنبه و یک شنبه بوده و بازارهای جهانی تعطیل هستند. در نتیجه هنوز اون شرایطی که یعنی اون اثراتی که باید اون اتفاق روی فلزات گرانبها خودش نشون بده تا این لحظه نیست. ولی قیمت ها بر اساس حالا در روز پنجشنبه و روز جمعه هست. ما در هفته گذشته شاهد کاهش قیمت
یه نوسانی داشتیم. بله
بله، نوسانات کاهشی داشتیم. قیمت طلا حدود 215 دلار کاهش قیمت داشته، قیمت نقره به حدود 5 دلار کاهش قیمت داشته، پلاتین حدود 400 دلار هر اونس طلا، 401 دلار هر اونس پلاتین کاهش قیمت داشته. در مجموع قیمت‌ها سیر نزولی پیدا کرده بود. البته بالاترین رشد قیمت رو در سال 2025 میلادی نقره داشته که خب بیشتر از دو برابر شده هر اونس نقره. در حال حاضر هم که در خدمتتون هستم، قیمت جهانی طلا هر اونس 4331 دلار هست، قیمت هر اونس نقره 72 دلار و 82 سنت و قیمت هر اونس پلاتین هم در محدوده 2150 دلار هست.
بله.
خب این قیمت ها با توجه به اینکه مدیریت جدید بانک مرکزی هم شروع به کار کردن و باعث شد قیمت عرض از اون حالت نوسانات افزایشی تقریبا متوقف بشه و یه مقداری هم کاهش قیمت ارز رو در بازار داشتیم. خوشبختانه این دو عامل باعث شد در مجموع قیمت طلا و سکه این روزها در بازار کشور با کاهش همراه باشه و از طرفی حالا به جز کاهش قیمت هم که داشتیم که مقدار بازار با آرامش همراه بوده، به طوری که قیمت سکه همین امروز صبح اوایل صبح یه مقداری حالت هیجانی به خودش گرفته بود ولی مجددا با کاهش همراه شد. صبح هر قطعه سکه تا 152 میلیون و 500 هزار تومان هم داد و ستد شد، ولی در حال حاضر که در خدمتتون هستم هر قطعه سکه طرح جدید 150 میلیون تومان هست، سکه طرح قدیم در حال حاضر 146 میلیون و 100 هزار تومان هست، نیم سکه 82 میلیون و 700 هزار تومان، ربع سکه 50 میلیون و 700 هزار تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 22 میلیون تومان. قیمت طلای آب شده که خب این روزها هم مورد توجه مردم هم هست. اوایل صبح و دیروز در فضای مجازی تا 64 میلیون تومان هر مثقال طلای آب شده صحبتش بود و به نوعی هم اوایل صبح در محدوده 63 میلیون تومان داد و ستد می شد. ولی اون هم امروز در حال حاضر با کاهش به 62 میلیون و 600 هزار تومان هست. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم در حال حاضر 14 میلیون و 450 هزار تومان مبنای معاملات طلا هست. یک گرم طلای 24 عیار هم در حال حاضر 19 میلیون و 270 هزار تومان هست که همطور که اشاره کردم در مجموع ما امروز از اوایل صبح کاهش قیمت ها رو داشتیم. میگم اوایل صبح یه ذره بازار هیجانی بود که قیمت ها حالت صعودی به خودش گرفته بود ولی با تعدیل در حال حاضر قیمت ها بود که اعلام کردن.
خیلی ممنونم. پس میتونم به جرأت اینجوری بگم که پیشبینیتون بیشتر کاهشیه دیگه در واقع؟
دقیقاً بله. حالا فردام که دوشنبه است بازارهای جهانی باز میشن، احتمالاً حالا تغییرات ما روی تمام فلزات خواهیم داشت که حالا به وقتش.
بسیار عالی آقای کشتیارای، خیلی ممنونم. همیشه تعامل خوبی با رسانه دارید، سپاسگزارم ازتون.
متشکرم.
تا یک ارتباط دیگه شما رو به دستان قدرتمند خدا میسپارم. خدا حافظتون.
متشکرم. خدا
سلامت بشین. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونم از همراهیتون. در این لحظه بریم برنامه پیدای پنهان رو با همدیگه بشنویم.
پیدای پنهان برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه است. بیش از اونچه که موشک و احفاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
مدیریت رسانه یکسان نیست، هر کار کرد مدیریتی میطلبه. پیدای پنهان این برنامه نقشه کشی انواع مدیریت برای عبور از اقیانوس رسانه است. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. مردم ایران سلام بر شما، وقت عالی بخیر، تندرست باشید و سلامت هر جای این مرز پرگوهر که هستید و امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو در این نوبت پیدای پنهان داشته باشید. با میز نقد امروز همراه شما خواهیم بود در نخستین گام. بشنوید.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا حاجی احمدی هستم و خدا رو شاکرم که باز هم فرصتی شد تا در خدمتتون باشم. این برنامه به بررسی انواع مدیریت رسانه‌ای می‌پردازیم، اما نه به شکلی کلی بلکه بر اساس کارکردهای متفاوت رسانه. مهمان بزرگوار من جناب آقای دکتر علیرضا کیقبادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر رسانه هستند. سلام، خیلی خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، همکاران ارجمند در استودیو و همچنین شنوندگان گرامی این برنامه.
متشکرم ازتون. خیلی سریع میپردازیم به بحثمون، اینکه اگه بپذیریم که رسانه‌ها کارکردهای مختلفی دارن، آیا میشه برای هر کارکرد مدیریت خاصی هم تعریف کرد؟ با توجه به این که ما در واقع اون چهار کارکرد اصلی رسانه، یعنی اطلاع رسانی، آموزش، سرگرمی و بسیجگری رو داریم که در واقع هر کدوم سبک مدیریتی خاص خودشون رو میطلبن.
ببینید، در علم ارتباطات نظری پردازان زیادی که مهمترین اونها در واقع لاسویل و کاسترز و پاسترز و حتی مکلون اینها بودن و گزاره‌ای که دیدی شاید در نگاه